بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه تو استاد حسین حسن صفحه 42 21 95.
چرا نفس دموی ولوی رو میگه اینو
اراده فعلی میگه که خدا نداره، بعد بقیه
میگه به خاطر
خدا چرا مشکل دار نمیشن؟
چون صفت اراده از صفاتیه که ریشش تو علمه. یعنی منشأ اینا میگن منشأ اراده علم. علم خداوند مصالح و مفاسد در عالم تشریع، علم خداوند به نظام احسن در عالم تکوین. این منشأ میشه برای اینکه خدا اراده کنه یه امر تشریعی را یه امر تکوینی. این تجربه درست؟ بعد چون علم خداوند از پیش به اشیا تعلق میگیره و اون تغییر نمیکنه، به واقع به ما و واقع تعلق میگیره، پس اراده هم از اول باید به واقع به ما و واقع تعلق بگیره و تغییر نکنه. تو اراده ذاتی مشکلی پیدا نمیکنه چون اراده ذاتی تغییر نمیکنه، اما تو اراده فعلی گیر پیدا میکنه چون از یه طرف باید اراده فعلی رو مثل سایر صفات فعل تغییر درش بدن، از طرف دیگه منشأ اراده علم ذاتیه که اون علم ذاتی تغییر نکرده، نمیتونه خدا رو به عنوان محل حوادث فرض کنه.
خب همه صفات فعل منشأشون مگه اراده نیست؟
نه، صفات فعل صفاتی هستن که از رابطه بین خالق و مخلوق اتفاق میفته، مثل رحمانیت، رحیمیت، غضب، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اینا صفات فعل هم. اینا رابطه بین خالق و مخلوق هم. بگونه ای که اگر مخلوق نبود نبودن. صفات ذاتی رابطه نیستن. بعد در صفات فعلی خیلی وقتا اگه تغییرم میش بیاد برای آخوند هم مشکل بیش نمید، چون تغییر به لحاظ صفت امکانی توضیح میده. مشکلی که براش توی مثل اراده اینا درست میشه اینه که منشأ اراده رو علم میبینه، حالا نه فقط آخود، اونایی که کلا این مسئول دارن، و چون علم میبینه در اراده تکمیلی علم به نظام احسن، در اراده تشریع علم مصالح و مفاسد، و اون علمی که خدا به مصالح و مفاسد داره که تغییر نمیکنه که، پس دلیل نداره که ارادش هم تغییر بکنه. تو اراده ذاتی مشکلی پیش نمیاد، تو اراده فعلی چون میخواد تغییر در اراده رو ببینه دوچار مشکل میشه. به همین جدید تغییر رو میبره توی مبادی ها.
علم
مثلا
علم قدرت منشأ بقیه صفات؟
نه، علم منشأ همه صفات نیست.
مثلا خلق هم خب همیشه
خلق نه، خلق مثلا حکمت هم میاد مثلا
یکی از مناشش میگه علم
نیست. خب باشه، علم تغییر نکنه، بقیهش که تغییر میکنه. اینجا اراده چون منشأش خصوص علم تعریف شده مشکل درست شده. توجه ما اونجا حرف های مصباح رو میزنیم که منشأ اراده علم نیست. خب بیا بازم اینارو بگم طول میشه، چون خب میگین مشکل درست نمیشه تو صفت فعلا. یعنی شما وقتی یه جوری هستی خداوند شما را دوست میدارد، به همین جد برای شما یه اراده میکنه، یه وقت کاری میکنه خداوند شما را دوست نمیدارد، اراده دیگری میکنه. اراده فعلی رو منشأش رو حب میگیری، اراده ذاتی رو منشأش رو علم میگیری یا حب به ذات میگیری. برحال اون میگه، ولی برحال آخوندین های مسئله رو داره، آخوند و امثال آخوندین کمر نیستن، خود علامه طاهری همینطوره. اینایی که منشأ اراده رو علم تعریف میکنن، بعد چون علم خداوند مسائل و مفاسد عوض نمیشه تو تشریع به نظام احسن هم عوض نمیشه توی تکوین، پس اراده هم نباید عوض بشه. خب اراده ذاتی عوض نمیشه چی؟ اراده فعلی که عوض میشه رو چه کار کنیم؟ میان اینو میبرن توی اون مبدا پایین تر که همون نفس نبوی و ولوی باشه.
منشأ
حب علم تنها نیست، یعنی علم به نظام احسن یا علم مسائل و مفاسد نیست. شما رفتاری که انجام میدی این باعث می شود که خداوند شما را دوست بدارد یا خداوند نسبت به شما غضبناک شود. علم هست، علم به رفتار شماست که باعث حب به شما یا بغض به شما میشه. درسته؟ اما اونجا علم مسائل، خب رفتار شما هم قابل تغییره، یعنی تغییر در اراده فعل برمیگرده به تغییر در ممکن وجود ها، این مشکل نداره. اما اونا وقتی منشأ رو دست رو نکنه، علم گذاشتن، علم به چی؟ علم به نظام احسن تو اراده تکوینی، علم به مساله و مفاسد تو اراده تشریعی. دیگه این تغییر رو نمیتونم به ممکن برگردونم، گیر میکنم. درست شد؟ حالا این که درسته چی؟ همین که بفهمید آخوند اینا چرا این کارو کردن. از این جهت برعکس عاشق جواد اینا میشن، اونا اراده ذاتی رو مستلزم جبر میبینن، اراده فعلی که جبر پدید نمیاد، اراده فعلی رو قبول میکنن، اراده ذاتی رو انکار میکنن. کل روایتی هم که توش اراده اومده هم میکنن به اراده فعلی. اینا از یه طرف دیگه مشکل
بگن. علامه هم کارو نمیکنن.
علامه کدوم کارو؟
علامه تاکوری میگه مثل شیخ مصطفی اراده فعلی نیستن.
اراده فعلی رو توجیه میکنن. یعنی اون معنای رو که مثلا این کارو که آخوند کرد دیگه. بودا توجیه آخوند این بود که به جای خدا برد توی مبادی عالیه، نبوی و ولوی، اونا توجیه میکنن. برمیگردن به امور دیگه که تو خودت نهایی هم داری. ولی معنای اصلی اراده را دیگه در اراده فعل تکرار نمی‌کنن، چون معنای اصلی که برای اراده قائلن به لحاظ علم، اون علم هم تغییر نمی‌کنه، علم به نظام احسن.
علامه بالاخره اراده رو صفت ذات
می‌دونه. علامه در نهایه هر دو رو میگه، ولی در حاشیه اسفار تصریح می‌کنه که من اراده فعلی رو نتوانستم واسه خودم تصریح کنم. میگه اینو دیگه باشه. خودش میگه، نمیگم نیست، حالا اینم تواضعش هم خوبه، میگه من نتونستم یا حضم کنم که یه جوری که به تناقض کشیده نشه. سرش هم اینه، بعد منشأ اراده رو علم میگیرید، علم که گرفتید، علم به چی؟ علم به تکوین، نظام اصل، علم مساله و مفاسد. اون علم مساله که عوض نمیشه، پس این تغییر اراده رو چجوری توضیح بدید؟ این گیریه که میفته اون وقت چه کار بکنیم؟ حالا این میبره نبوی ولوی، اون میاد اراده رو منو شاید از اون تکیه کنه.
کلا
توی
احکام دیگه
این رفتی
ظاهری و واقعی
نبود؟ نه، این رفتی ریشه کلامی قصه است.
تو یعنی توی احکام واقعی هم نفس بدوی و نبوی اراده و کرامت دارن دیگه؟
بله دارن. یعنی منتها تو حکم واقعی چون تغییر نمیکنه از نظر آقایون، اراده خود خدا هم تعلق بگیره مشکلی نداره. اما توی اراده چیز این چیه؟ حکم ظاهری، چون میخواد تغییر بکنه بعد مشکل پیدا کنه. چرا دیگه قرار تغییر بکنه؟
حکم ظاهری میخواد تغییر بکنه؟
قراره که وقتی که حکم، ببین قرار اینجوریه که وقتی که حکم ظاهری منجر میشود به چیزی بر حال، بذار امروز تمامش میکنم میگم، برخلاف حکم واقعی، اینجا میخواد یک حکم ظاهری که خلاف واقع به فعلیت برسه.
و این نیست. عبارت آخوند اینه که اراده‌ای که توی حکم واقعی هست و لمی نبویه تو حکم ظاهری اصلا نیست.
برعکسش میگه، میگه در اونجا اراده و کراهت، ببین عبارتش اینه،
اراده و کراهت در حکم واقعی
در حکم طریقی
نه در بگه.
یه اراده و کراهت خداوندی است، یه اراده و کراهت نبوی ولوی است. اراده و کراهت خداوندی در حکم طریقی نمیشه، چون تغییر این از داره نمیشه، چون تغییر داره. پس برای که خدا محل حوادث واقع نشه، حملش میکنم به نفس نبوی و ولوی. کلن
اراده
این
فعلی میخواد مال حکم حقیقی باشه یا میخواد مال حکم طریقی باشه؟ ایشون اراده فعلی رو نمیتونه برای ذات خدا تصور کنن، میدنش برای ولوی نبوی،
چون تغییر رو نمیتونه تصور کنه.
یعنی ما حتی اگر حکم واقعی باشه، حتی
اون تغییر رو نمیتونه تصور
کنه. بحث سوزش کلا تغییره، نه اینکه حالا چون حکم ظاهری
به لحاظ حکم انشاییش تغییر نمیکنه، به لحاظ فعلیت و تمجزش یا اون بحث و زجرش تغییر میکنه. اینجاست که آخوند پای نفس نبوی ولوی کشون. به لحاظ حکم واقعی انشایی مشکل نداره، اونجا مشکل نداره. تو فعلی آره، تو فعلی تو تغییره، تو تغییره واقعی اگه هم خواهد فعلیت برسه. حالا الان امروز میگیم به فعلیت، حالا اشاره کردید به فعلیت من جمع انجام میخواد برسه، وقت قرار نیست برسه. یه صلوات بفرستید کاملش کنم بس. این بحث رو کامل کنم چون الان رسیدیم به این. تا اینجا مرحوم آخوند دو تا راه از راه‌های جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو بیان کرد. اون تقسیم بندی سیل اگه نماشید راحت تره. اینجوری میگه، یک به لحاظ موضوع، دو به لحاظ محمول، سه به لحاظ ضعف قوفه، چهار به لحاظ ضعف، پنج به لحاظ انکار حکم، جعل حکم در حکم ظاهری. این قشنگ منظم تره. اون انکار جعل حکم خدا خود قال بوده آورده اول، بعد موضوع رو برده باشه پنجم، آخرین راه حلی که میگه، معمولو که اصلا نگفته اون ظرف بحث قوه و فعل گذاشته چهارو اصلا ترتیب بین اینا معلوم نیست. مال سه ترتیبش قشنگ‌تره. حالا عیال فعلا دو تا راه رو خوندیم. یه راه رایست که خدا آخون قاله که تو حاشیه سدم اون راه شیشم نقل کرده بود. و اون این که بیان بگیم آقا اصلا در حکم ظاهری جعل حکمی اتفاق نیفتاده. پس اصلا دو حکم نداریم که بعد شما بیاید بگید که دو تا حکم مثلا نداریم و بعد شما بگید اجتماع زدان، اجتماع مثلان، طلب و زدان. اصلا حکم ظاهری حکم نیست. حکمی اینی که شما بهش میگید حکم ظاهری فقط همون معذری منجزیت واقع فی ما اصا تا تو امارات بگیم معذریت واقع فی ما اختر و انقیاد و تجربه فی ما اختر است. وصل این رایز که آخون میده که الان حاشیه سده دیده باشید اونجا راه شیشوه که بعد سید اون راه روی نقدایی هم داره. الان فردا که بحث تموم شد به نقدای سیدی که هم اشاره میدن خوب. راه دوم راهی است که سید زین راه حل پنجم ذکر میکنه. راه پنجم دو تیکه میکنه، یه راهش میده که ما قبول بکنیم جعل حکم را. تو راه اول جعل حکم نکردیم، راه دوم جعل حکم قبول بکنیم، ولی بگیم چون سنخ این حکم با سنخ حکم واقعی دو سنخ متفاوت هست، اون طریقی است این حقیقی است، بفهمید اون طریقی است این حقیقی است، پس بازم مثلان و زدان طریقی است حقیقی است. یعنی چی؟ یعنی اونجا مصلحت در اماره در خود جعل، یا به تعبیر شهید صد در خود احتمال، در حکم حقیقی مصلحت در مجهوله، مصلحت در مجهوله. یعنی حالا این نکته رو هم امروز بگم داشته باشید، یه نکته هاشی من نداشت بگم اون جعل و مجهول و احتمال محتمل کسی خواست شهید صد رو بده که میگه تعبیر جعل و مجهول یه تسامحی داره به جاش احتمال محتمل. تو راه دوم شما میاد میگید یه وقت میگید نگاه میکنیم ببینیم مصلحت و مفسده توی اون فعل خارجی چگونه است. فعل خارجی مثلا ذو مصلحت ذو مفسده بر این اساس جعل میکنه. مثلا میبینه شرب خمر مفسدش غالب است میاد حرمت جعل میکنه، خرید مال غصبی مفسدش غالب است حرمت جعل میکنه. این میشه حکم حقیقی که مفسده در متعلق. ولیکن یه وقت میاد نگاه میکنه در ظرف شک، در ظرفی که من نمیدانم این مثلا غصبی است یا غصبی نیست، اگر بنا را بر جواز شرا بذاره چه اتفاقی میفته، بنا را بر عدم جواز شرا بذاره چه اتفاقی میفته. بعد میبینه مثلا اون اتفاق اگه تو سوق مسلمین میفته خوبه، تو سوق کفار بده. میاد در سوق مسلمین قاعده سوق مسلمین رو جعل میکنه که مال همون ظرف شکه، ظرف شک و ظرف احتمال. مسندش تو همون ظرف احتمال، نه تو اون شیئی که شما میخرید. و اینطور منتها چون این مصلحت قاشو میره در ظرف احتمال، خب این تغییر میکنه. یعنی مثلا فرض کنید یه وقت هستش که اون حکم مطابق با واقع در میاد، همون واقع میاد منجز میشه. یه وقت اماره مخالف در میاد، باید جعل جدیدی انجام بشه رو مسلک دوم. و توی اراده فعلی خداوند آخون نمیتونه این تغییر رو بگنجونه، چون اراده رو تابع علم میبینه که قابل تغییر نیست. لذا به جای خدا یه پله میارش پایین، میارش توی نفس نبوی و ولن. این راه حل و همینطور راه حل اول اگر بخواد کامل بشه باید یه مطلب دیگری اضافه بشه که این همون مطلبی است که قبلا هم بهتون گفتیم موان فعلیت من جمعی جهاد و فعلیت تعلیمیه. اگر اون اضافه نشه جفت این راه حل کشف. چرا؟ به خاطر اینکه ما در شریعت روایاتی داریم مثل اون روایت مسعود بن صدقه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، که اگر شما بگید جعله، جعل حلیته، یا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر که جعل طهارته. و ظاهر این روایت به جعل میخوره، ظاهرش خب این درسته. بعد ما اگر بیان بگیم خب مصلحت در جعل بود، باشه مصلحت در جعل در احتمال بود، ولی چطور شارع اومده اباحه رو برای چیزی جعل کرده که مفسده اون شی بگید غالب بوده؟ این باید حل بشه. اگر این روشن نشه مشکل جمع حکم‌ظاهری واقعی به صرف این که مصلحت در احتماله یا مصلحت در محتمله یا به تعبیر ایشون مصلحت در جعل یا مصلحت در مجهوله یا بگو در اذن یا در محزونه با اینا درست نمیشه. گیریم آقا مصلحت در اذن، چطور شارع با سوق مسلمین تجویز کرده خرید مال غصبی را؟ به قول آیه شاردی میگفت چطور شارع با اساس طهارت تجویز کرده شرب میلیون ها نجس را در روز برای ملتی که ها سوق مسلمین تا رعایت نمی کنم برون؟ حالا هرچی کمتر از این مردم بدونه راحت تره، هرچی کمتر میدونی از جایی میکنی، هرچی بیشتر میفهمی بیشتر میدونی اوضاع خرابه، کم کم ظاهر حال درست میشه، نمیذاره اصلا جایی کنی، آدم به درد سر میفته.
اگر قالبه تقدم ظاهر بدن
خب هستیم، شما هم اگه اهل تحقیق باشید خواهید بود. هر ساعت که این مشکل بیشتر میشه. خب اینو باید درستش کنیم، و الا به صرف این که این یه سنخه اون یه سنخه به همین مقدار نمیشه. حالا با یه سنخه دیگه درست چطور اون مصلحت مفسد غالبه رو تجویز کرده؟ برای این که این درست بشه آخوند راه حل تفکیک فعلیت تعلیقی از فعلیت تجهیزی رو و اون راه اینو میگه که در غالب موارد بجز اون مواردی مثل حفظ دین و اینا که شارع به هیچ وجه راضی به ترکش نیست، که طبیعتاً در اونجا شما اصل براءت و از این چیزا نخواهی داشت، همیشه باید انجام بدی، در قالب موارد ما دو تا فعلیت میتونیم تصویر کنیم. یه فعلیت تعلیقی یعنی معلق بر علم، اگر تو علم یا جانشین علم به حجت پیدا کردی اون فعلیتش منجز میشه، و اگر معلق علیهش نیامد به مرحله بعدی یا همون تمجیز به قول ماها نمیرسه. شارع وقتی که مصلحت و مفسده را در متعلق دید بر اون اساس اومد جعل کرد مثلا حکم حقیقی، بعد اگر اماره همون حکم، اما این فعلیت این مجهول فعلیت تعلیقی است، معلق است به این که از طریقی شما به اون حکم الله واقعی علم پیدا کنید.
اراده آخرش تعلق گرفته به
فعل هم یا نگیره؟ حالا معلق است بر این که شما حجتی بر طبق واقع پیدا کنید. اگه پیدا کردی همون حکم اللهی که به اراده انشاء شده بود هم حکم حقیقی، فعلیت تعلیقی داشت معلق و علیش هم اومده، فعلیت تمجیزی هم پیدا میکنه، به قول امروزی هم منجز هم میشه، یعنی اراده هم بهش تعلق میده. ولی اگر خدمت شما عرض شود که علم پیدا نشد، اگه علم پیدا نشد اون حکم با حقیقی که انشاء شده بود فعلیتش تعلیقی بود، خب معلق علیش نیامد دیگه، فعلیت تنجیزیه پیدا نمیکنه. و در اینجا حکم ظاهری است که میاد فعلیت تنجیزی پیدا میکنه که به لحاظ مصلحت در خود جهل و اراده. خب اینجا شما ببینید اراده و کراهتی که فعلیت رو آخوند به اراده و کراهت معنا میکنه میخواد عوض بشه، یعنی میخواد وقتی که علمش تعلق گرفت بیاد، علمش تعلق نگرفت نیاد. خب آخوند نمیتونه اینه در مورد اراده خداوندی تصویر میکنه که منشأش علم مصلحت و مفسده است که تغییر نمیکنه، به همین جهت نفس نبوی و ولوی رو جلو میندازه و میگه شارع وقتی حکم رو انشاء کرد بعد که انشاء شد اگر حجت بر همون قائم شد خب اون نفس نبوی و ولوی از ما همون رو میخواد، و اگر حجت بر او قائم نشد و مصلحت در خود اون مادهی حکم ظاهری شد اون نفس نبوی و ولوی دیگه حکم ظاهری رو از ما میخواد، دیگه حکم واقعی رو از ما نمیخواد، و این رو هم با نبوی و ولوی درست میکنه. نکته‌ای که باید توجه بشه اینه که این بحث و این فرار آخوند این بر اساس خدمت شما عرض شد یعنی فرقی بین اباحه اقتضای و لا اقتضای نمی کنند. این اشکال در هر دو صورت میاد و آخوندم میخواد در هر دو صورت مشکل را بگید حل بکنید. خب از برسن اباحه اقتضای چه لا اقتضای چه؟
ملاکش اباحه اقتضایی ملاکش اینه که مصلحت در اینه که رهایی وجود داشته باشه،
مصلحت در خود اباحه باشه میشه اقتضایی. بعد لا اقتضایی چیه؟
مصلحت نه در مثلا وجوب نه در حرمت، مصلحتی وجود نداره.
این اقتضایی هم که میگن چون این مصلحتی اقتضا کرده اباحه را، اباحه لا اقتضایی عدم المصلحته کن. این هم مصلحتی در فعل نه مصلحتی در ترک. اشکال مستشکل در هر دو قسم میاد، چه در اقتضایی چه در لا اقتضایی. ولو اقتضایی واضح تره، لا اقتضایی پنهان تره، ولی خب باید در هر دو میاد. جواب آخوندم در هر دو میاد، میخواد اقتضایی باشه میخواد لا اقتضایی. میگه اگه ما حکم الله واقعی یکی بود، اون حکم الله واقعی فعلیت تنجیزی هم پیدا میکنه. نبود، اون چون معلقان علیه شما نیامده فعل تنجیزی پیدا نمیکنه، فعلیت تنجیزی تعلق میگیره به این حکم ظاهر. حالا میخواد اباحش اقتضایی باشه میخواد لا اقتضایی. این راه حل اول و دوم هست که باید اضافه این گفتم کامل شد. حالا اگه اشکالی هست راجع به راه حل اول، راه حل اول همون راه حل شیشم سیده تو حاشیه دیدید بالاخره که اشکال کرد سید بهش که میرسی. حالا فردا امروز رسیدم میگم نرسیدم فردا. راه حل دوم یه تیکه از اون راه حل پنجمه که سید میاره. متأسف سید میگه که این راه به این برمیگرده که ما اراده و طلب را متحد بدانیم یا ندانیم، و معتقد اگر متحد ندانیم این قابل دفاع، اگر متحد بدانیم که آخون متحد میداند قابل دفاع نیست. حالا سرشو حالا یا فردا یا امروز میگن. راه حل پنجم اونجا میشه. بله
بعد
سوزنش
کارده نفس
برای نوربی علایی ها طبق توضیح آخون. آره دیگه،
چه حکم ظاهری باشه چه حکم
واقعی باشه. بله بله، ببینید فرق میکنه فعلیت آخون با فعلیت مشروع فرق میکنه. فعلیت آخون رو طلب و اراده تفسیر شده، سهیل هم تو حاشیه رسالش اشاره کرده بید، ولی فعلیت مشروع مثلا سهیل ها به تحقق شروط عامه تفسیر میشه. مثلا شما مثلا سهل اگر بخواهی اینو توضیح بدیم مثلا مشهور بگه انشا شده فعلیت هم پیدا کرده تنجس پیدا کرده، ولی آخون چون فعلیت رو میخواد با اراده و کراهت توضیح بده، بعد اراده کردن فعلی از عبد که عبد از اون اطلاع رو نداره کار معقولی نیست، بنابراین میاد فعلیت رو تعلیقیه میکنه تا بعد تنجیزش رو تابع اون اراده و کراهت قرار بده. اما
فعلیت تعلیقه میشه صرف علم به مصدر مقصد خداوند؟
نه، بعد از انشاء میاد. حالا بعد انشاء بشه علم که میشه اقتضا.
انشاء
نه، بعد آره غیر از بحث بعضا تنجیز که برای آخون میشه فعلیت تنجیزیه، برای مشهور میشه تنجیز.
یعنی اراده ذاتی که شد علم به مصدر مقصد صرف.
نه، اراده ذاتی میشه انشاء. آخه تعبیر هم
میگه همونطور که
کم وشن و رئیس ها بغند صرف علم مصلحت و مفسده. علم مصلحت و مفسده میشه اقتضا، بر پایه این انشاء میکنه که اراده ذاتیه که اون
جمع اگه اراده صفت ذات نیست چرا؟ پس بعد این علم باشه دیگه که بگی در پایه اون معنی ندونه.
این علم نه، اراده شوق مؤکده محرک عضلات نحو العمل در اراده تشریعی، شوق مؤکد محرک بخش در اراده تکوینی، شوق مؤکد محرک غیر نحو العمل در اراده تشریعی.
اینو در مورد
تو تعریف اراده شوق
باشه، نه در مورد
منشأش
این در مورد مثلا ممکن و کسی که محل حوادث باشه اینا میشه گفت. در مورد خدایی که تغییر نمیکنه آخون نمیتونه این حرفو بزنه.
تو اراده ذاتی که تغییر نمیکنه مشکل نداره. اراده ذاتی اینطوریه، میگه مصلحت و مفسده در شرب خمر است، پس انشاء میکنم حرمت را برای شرب خمر. این که عوض نمیشه.
پس انشاء میکنم اگه داری از الفاظ
معنی شو پس تحلیل عقلیه. یعنی شما پس رتبیه. نه حالا واقعا که
این که الان آخو میگه الا علم المسر اول مسر که واشرنا، این
بحث اراده فعلی، حالا فعلیت واچو بحث انشاء نیست.
نه نه میگن اینی که میگن علل مقصد علل ابن مصدر و مقصد غیر از این در مقصد اعلی نیست، یعنی که انشاء نیست که.
نه اصلا اونجا صحبت انشاء، انشاء رو بعد از این جمله نعم یشکل الامر شروع میکنه، انشاء و فعلیت تجویز و فعلیت اونجا باش نفس نقلی قبلا گفته بود الان دوباره میگه، ولی این قسمت انشاء رو اصلا اونجا نگفته بود، انشاء رو الان تو همین عبارتی که الان گفته و میخونیم میاره، قبل صحبت انشاء نبود. علایات با این تفکیک فعلیت تجویز و تعلیلی میخواد مشکل حل کنه. حالا حرفای سه رو بزنیم آخر، اینو میخواد تطبیق کنه، این بعد به این راه حل سوم
که
مصدر
جعله و اون جعله ما
یعنی خود اباحه فرق نمی کنه، میخواد ظاهری باشه که در جعل باشه، اگر مصلحت فعل با مفسده فعل مساوی باشه، یعنی هیچ کدوم بر دیگری غلبه ای نداشته باشد، اباحه ای که ایجاد میشه اباحه لا اختزه است، چون مصلحتی اقتضا نکرده اباحه را، این که مصلحتی در فعل غالب نبوده یا در ترک قائل غالب نبوده باعث شده که شما اباحه داشته باشید، میگن اباحه لا اختزایی، میگن چون مصلحتی نبوده گفتی اباحه دیگه، یعنی مصلحت فعل با مصلحت ترک مساویه، هیچ کدوم بر دیگری غلبه پیدا نکردن که منشأ حکم بشن.
تو اقتضای چی؟
در اقتضای مصلحت در خود اباحه است، مثلا فرض کنید مصلحت تسهیل مهمه، مصلحت تحصیل در جعل اباحه است، دقت کردید؟ اینو میگن اقتضا، یعنی مصلحت مثل مصلحت تحصیل یقتضی اباحه،
مثلا اینا قسیم هم نیستن، این مدلی که شما دارید معنی میکنید
قسیم یعنی چه باز از قسیم؟
یعنی شما فرض میده که دارید افراز میکنید اباحه و اباحه اقتضایی و لا اقتضایی،
بله همینجور، بله
همینجور، قسیم نیستن؟
بله، این اگه منظور از قسیم اینه که هر دو نه، لذا بعد بحث میشه که این اباحه لا اقتضایی اصلا در شریعت داریم یا نداریم، اباحه اقتضایی داریم یا نداریم، یعنی اول دو تا رو جدا می‌کنیم که الان عبارت خود در هم داره، بعد یه بحث دیگری است که اصلا ما داریم حالا در شریعت اباحه که در شریعت داریم همه اقتضایی هم یا همه لا اقتضایی هم یا هر دو جورش هست و هر دو جورش ممکنه، تو نه اینا کسی بگه همه لا اقتضایی هم، ولی بعضی گفتن همش اقتضایی هم، بعضی گفتن که نه هر دو جورش هست، حالا یا به این معنا که شما میگید افراز بر
اونی که از گذشته یادمونه توی بحث همون طلب و اراده، ایشون اراده رو بمان که شوق بود نه به جهت تحقیق، یعنی با اون بگیم بمان که شوق بود ولو اراده‌ای که در حکم واقعی هست، اصلا بس حکم واقعی ظاهری نبود اونجا، اونجا ایشون میگفتش که اراده فقط علم، اراده به من که شوقه
اونجا در... من اینو توضیح دادم، دو تا عبارت داره جلد یکی کفایی که سمباش هست، دو تا عبارت داره آقای انصاری یا نبوده یا یاد رفته
آخرش
اونجا گفتم که دو تا عبارت
آخر
گوش بده گوش بده بزن من بیارم بیارم طلب آبادش کجاشه؟ اونطوری که میدونم یه عبارت تو وهمون و دفعونه، یه عبارت توی عقب عقب ترشه، تو وهمون و دفعون میگه ولا غرب اصلا فی اتحاد ارادت والعلم اینن و خارجن، ان اتحاد الاراده مع العلم بالصلاح انما یکون خارجن لا مفهومه، یعنی من اراده را به علم معنا نمی کنم، معنا علم اراده را در خارج اینجوری، یعنی در خارج متعلق اراده خداوند اون چیزی است که علم مصالح داره، دقت کردید؟ ما اون موقع که درس می دادیم هم بهتون گفتیم به قرینه این عبارت
خود علم و عباده هم میگه یکیه نه متعلقه شو
چی؟
خود علم و عباده هم میگه خارجن یکیه نه متعلقه شو
نه ببین عبارت
یعنی حقیقت شو غیر از حقیقت علمه، حقیقت خارجی شو غیر از یه چیزی مازاده بر علم داره، یه تأثیر پذیری
داره، بذاریم حرف تا آخر بگم بعد بینم اگه منظور شما همین بوده حل میشه، اگر نه که من توضیح بدیم، قبل از این یه عبارت داره که اراده رو که میخواد معنا کنه تفسیر میکنه یاشش، میگه فلا اراده ان یکون ذاک شوق المؤکد المستتبع لتحریک العضلات فی ارادت فعله بالمباشره اول مستتبع لامر عبیده به فی ما لا اراده و لا کذالی که مصمم به طلب و اراده فا ان الانسان لا یجدو غیر از اراده قائم نفس صفتا اخرى که قائمتا با یکون و بعد طلب سه با چی؟ ما و مقدمت و تحقق ها این در خطور شی و المیل و هیجان و تصدیق و هوال جزم به دفع ما یوجب توقف و انتوقع لجنه ها. تو این عبارت میگه ما در نفس خودمون غیر از علم چیزی پیدا نمی کنیم. این علم است، بعدم شوق است و اراده هم همون شوق است. ما اونجا که توضیحیم بهتون گفتیم که این وحدانیتی که بین اراده و علم داره تصویر میکنه به لحاظ اون تحققش میده. یعنی که اراده و اراده و تنم یکی میده دیگه آخو که
اون اینجا حرفی
نمیزه. نه همین عبارتی هم خوندن به لحاظ اینه، لذا به قرینه اون عبارت چه خوندن دیگه آتون ببین ان اتحاد الاراده مع العلم بالسلام اینجا علم داره میگه دیگه انما یکون خارج لا مفهوم. اونجا گفتیم به قد جمع این دو تا عبارت این میشه که بیایم بگیم علم مصلحت منشأ میشود برای اراده، به گونه ای که در جایی که علم مصلحت وجود بگید نداشته باشه مولا اون رو اراده نمیدونه، ولی که خود اراده با علم متفاوته. اراده از سنخ شب این عرض ما بود، لذا الان هم همینه میگیم شیخ الهام قبول نداریم که آخون معتقد باشه که بعضی اینطوری گفته بودن اونجا گفتن که اراده رو آخون همون علم میدونه.
این نمیگه اراده صفت ذات میدونه، علم صفت ذاته، صفت ذات رو این ذات میدونه و
در خارجن نه
باشه، یعنی که یه چند
تا خارجن یعنی تحقق صفات ذاتیه به یک تحقق موجوده، اما اینکه در مقام تحلیل باشه
منشأیت
در ظرف تحلیله،
در ظرف تحلیل معنی نداره، در ظرف تحلیل باشه منشأیت. وقتی شما میگید خارجن متحدن مفهوما فرق میکنن، چیزی که خارجن متحده که نمیتونه منشأیت دیگه باشه.
چرا دیگه تا همین میشه دیگه در خارج ببین چون الان مثلا وجود تشخص، وجود اصالت، در خارج این همه ما در خارج یه وجود نداریم یه اصیل دیگه، اما در تحلیل ذهنی بحث میکنیم مثلا اینکه این وجود اصیل است یا نه. ما در خارج وجود و ماهیت مون یکی، حالا یه دونه از
خارج هم یکی نیستن، شوق هم مثلا خارج هم یکی نیستن.
شوق خداوند، شوق خداوند تابع علم خداوند و در خارج شوقی خارج از اون علم به صلاح اتفاق
میفته. اگه خود علم همون شوق این میشه
خارجن، یعنی مصداق خارجی خارج از مصداق او پیدا نمیکنه، هر جا این بیاد اونم بیاد تطابق کنه،
میشه اتحاد، میشه مثلا تلاقی
جمع بین این دو تا مطلب آخوند.
اون اولی اصلا در مورد خدا نیست،
آخه دومی در مورد خدا است.
اولی کل میل و اراده است، فقط به قول آشپانسل اشکالی که داره در مورد خدا تصور و تصدیق نیست، لحاظه چون علم حضوریه، در بقیه چون علم حضوریه تصور و تصدیق همین،
یعنی بقیه جور دیگه جمع میکنن
دیگه،
میگن اون
بقیه جور
دیگه به خداست، اون یکی مطلقه
یه جمعی داره. بعد چون مطلق میگیرن اون موقع میان معنا که میخوان بکنن میگن مرحوم آقا که آقا هم داره میگه دیگه، الان داره اشتباه میگه، بعد که میگن واژه خداست البته چند جور جمع، یه جمعش هم میگه، بعد میان میگن اون راجع به خداست، وقتی اینجا که میخوان کلام آخوند و معنا کنن با همون مبنا توضیح میدن،
میشه اراده مال همه جا چیز
میشه، مال همه جا نه فقط اون فوزه.
این
عرض ما بود اونجا تو طلب و اراده گفتیم، الان هم داریم همون حرف توضیح میدیم، البته طبیعتا اونایی که اونجا توضیح دیگه رو قائل باشن اینجا هم توضیحات دیگه هر کی اونها خودش میگه دیگه، ولی به نظر من جمع بین این دو تا عبارت آخوند راه عرفیش همینه. اون چیزی تو عبارت دوم هست بیش از اتحاد خارجی نیست. جالبه که آیه تبریزی که تو طلب اراده کلن نظراتش با آیه خویی و ناینه این یتی که همه حرف میزنه در جمع بین این دو تعبیر، میگه آخوند نظرش همین، یعنی در خارج هر جا اراده بخواد محقق بشه باید علم به صلاح باشه، اما این غیر از اینه که معنای اراده در ظرف تحلیل همون علم به صلاح بشه، نه در ظرف تحلیل اراده همون شوقه که ناشی از علم به صلاح بشه، از این مثال پدید. خب دور نشین، اینو میخوام بخواستم تطبیق کنیم، بخونم اینو. نعم یشکل الام، این در هر دو راه حل این میاد. این تفکی چی؟
بله
تو کجا خوندم؟
همین تا نعم.
در این نعم فقط مال راه حل دوم نیست، مال هر دو راه حله. یعنی چه اون راه حل اول که آخوند میومد میگم اصلا احکام ظاهری درشون جهل حکم، بگید چی؟ شیخ خانم اینجا باش، اونو بعدا روش فکر بود. چه راه حل آخوند که میگم حکم ظاهری اصلا جهل حکم توش نشده، چه راه حل دوم که قبول میکرد جهل حکم شده ولی میخواست بگه سلخش فرق میکنه. هر دوتا راه برای اینکه کامل بشن باید یه بیانی نسبت به اون اصول ترخیصیه، اماره ترخیصی هم مشاهیم میشه البته، چه اقتضاییه چه غیر اقتضاییه بیارن، و الا معنا پیدا نمی کنه که ولو دو سنخ شارع در جایی که مفسدش غالبه بیاد اذن به ترخیص بده. این رو باید هر دو درست کنن. نعم یشکل الام، یعنی یشکل این جمع حکم ظاهری و واقعی در بعض اصول عملیه، اونایی که ترخیصی هست مثل اساحت الاباحه، استصحاب اباحه، قاعده طهارت، هرچی که ترخیص، سوق مسلمی، اینجا مشکل میشه. خودش مثال میزنه اساحت الاباحه را، البته گفتم سوق مسلمی، قاعده طهارت، استصحاب طهارت، تو همه اینا این حرف میزنه. چرا؟
اصول عقلی نمیاد دیگه، ترخیصی هم باشه عقلی نباید باشه، شرعی باید باشه.
چرا؟
اصول عقلی نمیاد دیگه اینجا.
چرا نمیاد؟ اگر شما قاعده ملازمه را قبول نداشته باشید از طرفتون درسته، اما اگر قاعده ملازمه را قبول کردید از اون ترخیص عقلی به ترخیص شرعی هم میرسید. البته حالا ممکن شما بگید که ما رو مسلکی میگیم که قاعده ملازمه را در مقام اثبات مطلقا قائل نیست، اگر اینطوری بگید حرفتون درسته. یشکل الام در اون اصول ترخیصی مثل اساحت الاباحه چطور یشکل؟ فإنه وجه اشکاله، چون اذن در اقدام و اقتحام که با اون اصول ترخیصیه میخواد درست بشه منافات دارد با منع فعلی در اون جایی که این فعل مصادف با حرام بشه. صرف این که بگید دو سرخم که درست نمی کنه، بالاخره اون چیزی که مفسده غالبه داشت چجوری شعار اذن به ترخیص و اقدام و اقتحامش داره، این درست نمیشه.
مگه اشکالی که همون تو امارات هم میاد دیگه، تو امارات
اماره هم اگر ترخیصی باشه میاد، بله منتها امارات لزوما ترخیصی نیستن، ولی اگر یه اماره ترخیصی شد اشکال میاد.
بله مشکل اینه که
مشکل تو ترخیصی بودنه، مشکل اینه که نمیشه بعد اذن، خودش داره میگه نمیشه اذن در اقدام و اقتحام را با منع فعلی بگو جمع کرد، گیر اینه. هر چیزی که دلیلی که به اذن در اقدام و اقتحام منجر بشه با منع فعلی واقعی قابل جمع نیست، اینو باید حل بشه. خب تعلیق راه حله، جمع آخون این میشه که بیان تعلیق تنجیز درست کنیم که الان تو ادامه میده.
ولی خلاف برای مظاهر حرف آخون مظاهر حرف آخون دیمه که امارات ترخیصی این جواب نیاز نداره.
ظاهر جمله اول که میگه بعض اصول عملیه، کنه اینی که این مال اصول عملی است، تو امارات پیاده نمیشه، ولی تعلیلی که میاره زیلش اذن در اقدام و اقتحام و راه حلی که پایین ترش میگه که همون بعض فعلیت تنجیزی و بگو تعلیقیه دیگه، اینا چنین محدودیتی نداره. این راجعه. پس یشکل الام در بعض اصول عملی اونایی که ترخیص میدن مثل قاعده اباحه، قاعده طهارت، استصحاب طهارت، چرا اینا مشکل میشن؟
چون اگه استدراک از بحث ما در اماره نبود،
استدراک از دوتا جمع، دوتا جمع، جمع بین حکم ظاهر واقعی، دوتا جمع گفتیم، این دوتا جمع ها الان ناقصند، ما باید این یه جوری این مثلا این فعل تعلیق تنجیزی با یه راه حل خلاصه این رو تکمیلشون کنیم، ولی به اون مقدار ناقصند.
توی اماراتی که مخالف با حکم واقعی باشن
نمیاد؟ اماراتی که؟ مخالف با حکم واقعی باشن. چرا؟ اون جمعه
زدیم به بعضی از اصول عملیه که ترخیصی
باشن. سوال شما آقای اون گفتیم بودیم ترخیصی، گفتن چرا؟ گفتیم چون تعلیلی که زینش آورده که فإن الإذن فی الإقدام والإقتحام ینافل من فعلا، این تعییدشون بده منظورشون بعض اصول عملیه اون اصولیست که به اذن در اقدام و اختام منجر میشن، این اصول ترخیصیه. این درست شد؟ این عبارت خود آخوند که ما بعض اصول عملیه رو به اصول ترخیصیه من رو خیلی دلیل اون بر ترخیصیشون تعلیمش. بعد نکته ای از بیرون عرض کردن که این راه حلی که الان داریم میگیم و در ادامه میگیم محدود به موارد اصول ترخیصیه نمیشه. این راه حل الان پایین تر میگه فعل تعلیقی و تمجیزی، این در همه جایی که حکم ظاهری شما با حکم واقعی شما جور در بگو نیاد اجرا میشه.
از قاطیش اشکال ما تو ترخیصی ها فقط هست، اشکال توی غیر ترخیصی ها هست. یوشکل الامر که میگه هر جایی که منافات باشه با اراده
نسازه. دارم میگم استصحاب طهارت هم ترخیصیه دیگه، منم دارم میگم
میگم اونجایی که اصل تنجیزیه ولی حکم واقعی اباحه اقتضایی بوده
نداره. چی
چی حکم واقعی گاهی اباحه اقتضاییه، لا اقتضایی که نیست که.
خب
اگر حکم واقعی اباحه اقتضایی باشه اصل اگر تنجیزی هم باشه همین یوشکل الامر باز پیش میاد.
اگر
از تنجیزی باشه.
تنجیزی چیه تنجیزی؟ یعنی مثلا وجوب تنجیزی باشه.
آره وجوب تنجیزی باشه.
بله دوباره مثلا منافات هست. مشکل اینه که اذن در اقدام و اقتام با منع فعلی قابل جمع نیست. حاجم فإن الإذن في الإقدام والإقتام ينافي با منع فعلی. مثلا اونجایی که مثلا
منظورم این بود که شما باید
صبر کن تمام شه بعد بود. و ان کان این و ان کان میخواد بگه خیال نکنید حالا بحث ما فقط مثلا مال اباحه های اقتضایی است. نه اباحه لا اقتضایی هم باشه همینه. نه اینکه خیال کنید میخواد اختصاص به اباحه لا اقتضایی ها، نه اذن در فعل با من جور در نمیاد، حالا چه اقتضایی چه لا اقتضایی. و این کان الاذن اشاره به فرد خفیه، و این کان الاذن در اون اباحه به خاطر عدم مصلحتی در اباحه باشه که به این میگن اباحه لا اقتضایی، عدم مصلحت در اباحه. آجو
نمیگم اذن در اقدام میگه،
اذن در اقدام بله به خاطر عدم مصلحت در اباحه باشه، اینم باشه که میشه اباحه لا اقتضایی، باز مشکل میاد. علایال اذن با من نمیسازه، میخواد مصلحتی در خود اذن باشه، میخواد به خاطر عدم مصلحت باشه. فرق
اباحه ظاهری و واقعی میگید اقتضای لا
اقتضایی، اباحه واقعی همیشه اقتضاییه، اباحه ظاهری میتونه اقتضایی باشه میتونه لا اقتضایی باشه، این چیز نیست. این چیزی که اباحه مثلا چیز مترادف نیستن، واقعی ظاهری یه بحث، اقتضایی لا اقتضایی یه بحث. حتی عملا اباحه های واقعی همیشه اقتضایی هم، ولی اباحه های ظاهری هر دو جورش ممکنه.
یعنی واقعی ظاهری
بله؟
اینجا هم واقعی ظاهری رو میگه.
اینجا نه بابا، اینجا داره اقتضای لا اقتضای رو میگه، اصلا واقعی ظاهری
میگه. واقعیش
نه ببین حرف اینه، وقتی که حکم واقعی منع فعلی باشه، حکم ظاهری اباحه باشه، این اباحه و منع با هم قابل جمع نیستن، این باید راه حل بشه. چه جمع اول که حکم جعل کنه، چه جمع دوم که حکم جعل کنه، حالا راه حل. ولو اذن در این اباحه به خاطر عدم مصلحت در اباحه باشه، نه به خاطر عدم مصلحت یا مفسده ملزمه در معزون و فی، که تو اباحه های واقعیه اینطوریه دیگه، در اباحه واقعیه مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه نیست، بلکه مثلا مصلحت در خود اباحه هست مثلا. خب چه کنیم؟ فلا میسه راه حل. تا اینجا اشکال گفت دیگه که ما این دوتا جمع یه اضافه میخواد، که ما چطور میتونیم اون منع فعلی رو با اذن در اقدام اقتام جمع کنیم؟ راه حل اینه، فلا میسه که در مثل چنین جاهایی ما ملتزم بشیم به این که اصلا ایجاد نشده است اراده یا کراهت، حتی تو مبادی عالی نبوی و ولوی، همونطور که در مبدأ اعلی هم ایجاد نشده. یعنی در اون جاهایی که شما از واقع خبر نداری و داری اصالت الاباحه بگی جاری میکنی، نه خداوند اراده کرده است ترک را از شما، و نه نفس نبوی و ولوی انتظار دارد ترک را از بگی شما. البته این به این معنا نیست که این اصلا دیگه به فعلیت نرسته، لکن التزام به عدم اراده و کراهت موجب نمی شود که ما ملتزم بشیم به اینکه تکلیف واقعی فعلی اصلا نیست. بلکه به این معنا که این تکلیف واقعی بر صفتی است و به گونه ای است که لو علم به المکلف لتنجز علن مکلف، یعنی فعلیت تعلیقیه دارد. درسته؟ این فرقشه با راه حل بعدی که میگیم. تو راه حل بعدی میخواد بگه یکی انشائی است اصلا فعلیت ندارد، یکی فعلیت دارد. آخوند اینو نمیخواد بگه. آخوند میخواد بگه یکی فعلیت تعلیقی دارد، اون دیگری فعلیت بگید تنجیزی دارد. راه آخوند اینه. لکن این که میگیم اراده و کراهت حتی تو نفس نبوی و ولوی هم نیست، یعنی فعلیت تنجیزی بگید ندارد، موجب نمیشه که ما ملتزم شده باشیم که اون تکلیف واقعی اصلا فعلیت ندارد. به این معنا، بلکه به این معناست که اون تکلیف واقعی به صفتی است و به گونه ای است که لو علم به المکلف لتنجز علی المکلف. مثل سایر، حالا اینجا اون تعمیم که گفته و میگه، اون بالا فقط تو اصول گفت، الان تعمیم میگه، مثل سایر تکالیف فعلیه که تنجزشون کی میاد؟ به سبب قطع به اون تکالیف میاد. یعنی اگر شما حجت پیدا نمی کردی فعلیت تنجیزیه پیدا نمی کردن. اینجا اون تعمیمی که عرض کردن فهمیده میشه.
اگه فعلیت این تعلق اراده نبود، فعلیتی که اون تصمیم کرده، این
مرحوم آخوند به خاطر مشکلی که تو راه حل بعدی داره میاد دو تیکش میکنه، فعلیت رو به تعلیقی و تنجیزی تقسیم. فعلیت تعلیقی به این صورته که اگر علم پیدا میکرد اراده هم میکرد. حالا این هست یا نیست، این تو استثاب حکم تعلیقی باید بحث بکنه. آیا اینم نه، طرفدار استثاب تعلیقی میگن فعلیت تعلیقی هم نوع فعلیت، به همین جد حکم تعلیقی رو استثاب میکنن. یادتونه حالا شاید تو کفای سه بخورید، یه خودم تو رسال خونده بودیم، به تو استثاب تعلیقی همین دعواست دیگه، که آیا حکم تعلیقی خودش حکم است متعال نه رو من حکم است، و حکم تنجیزی نحو آخر از حکم است، یا نه اصلا حکم تعلیقی حکم نیست. اونایی که میگن حکم تعلیقی حکم نیست، استثاب تعلیقی رو انکار میکنه، چون میگن این اون موقعی که اسیر عنبی بود غلیان نداشت، حالا که غلیان داره اسیر عنبی نیست، اصلا اینجا حکم حرمتی نیست. طرف داره استثاب تعلیقی میگن نه، مثل شیخ هم یادتون باشه میگفت، میگن ان وجود کل شیء به حسبه، تعلیقی هم خودش یه وجوده ولو منجز بگید نشده باشه. این فرمایش شما هم واجب همون فرمایشه، فرق نمی کنه. اونایی که استثاب تعلیقی رو قبول دارن فعلیت تعلیقی رو هم نوعی فعلیت میدانن، اونایی که وجود تعلیق وجود نمیدانن استثاب تعلیقی رو هم منکرن، فعلیت تعلیقی قبول ندارن. مثلا اگه شما نگاهید آی خوی آی تبریز اینا که ممکنی استثاب تعلیقی هم، اینا این فعلیت تعلیقی و تنجیزیه رو زیر بار نمیرن، میگن این اگر معلق بر علم است، علم هم که نبوده پس اصلا فعلیتی نبوده. درست شد؟ حالا اینو تو جمع‌بندی آخرم خواهم گفت. حالا شد سوال شما؟ پس بنابراین این همون بحثه. اگر شما گفتید تعلیقی وجود کلش این بحثه، اینم همونطور، انکار که اینم همونطور. و کانهو و این حکم واقعی فعلی می شود، انما یوجب البعث او الزجر در نفس نبوی یا ولوی، وقتی اون اراده و کراتون مبادی عالی پدید میاد که لم ینقده در این نفس نبوی یا ولوی اذن به خاطر مصلحتی که در اون اذن بوده. اگه اون اذن بیاد مانع میشه از فعل، اون حکم واقعی که طرف ازش خبر نداره این فعل تنجیزی پیدا نمی کنه، اذن در ارتکاب پیدا میکنه با همون اصالت و اباهه و امثال اون. اباهه فعلیت تنجیزی پیدا میکنه، حرمت واقعی فعلیتش تعلیقی میمونه. راه حل سوم که توی عبارت سیر یزدی هم راه سومه، اینه که اینجوری بگیم، فکر کنم سوم که بیان بگیم نه، این تکمله اون دوتاست، یعنی اون دوتا بدون فعلیت تعلیقی و تنجیزی گیر میفتن. چون اونی که میگه اصلا جعل نشده، چون اونی که میگه جعل شده. چون بالاخره در جایی که شعار اسم در ارتکاب عمل داده، این چگونه قابل جمع است با اون حرمت واقعی؟ حالا میخواد مجهول باشه، میخواد نباشه. چرا حل اول؟ چرا حل دوم؟ به این نعم نیاز داره.
اون راه حل اول دوم هم نباشه، این راه حل آخری
که داره آخری میده کافی خودش یه راهه برد. حالا اینا رو فردا میگم، اما حالا فعلا به ترتیب آخون بگم. توی آخون این تکمله اون دوتاست، اون دوتا بدون این چیه. راه سوم راه ساده و قشنگیست. بیان میگیم شعاره طبق واقع انشا کرده، بعدش هم این حکم واقعی انشاء با تحقق شروط در مکلف خارجی فعلیت پیدا کرده، منتها شما چون خبر بگید نداشتید برای شما منجز نشده، اون حکم ظاهریه منجز شده. بنابراین چون یکی منجز شده و دیگری منجز بگید ببخشید، حالا ترتیب کتاب بگم، یکی فعلیت پیدا میکنه یکی فعلیت پیدا نمیکنه، منافات نداره. همونی که سید هم میگفت که دیگه وقتی مولا اراده نکرده بگو فعلیت هم نداره، ولی فعلیت نداره انشاییه. پس حکم واقعی میشه انشایی، حکم ظاهری میشه فعلی. آره اون فعلی تمیزی رو نباید گفتم، اون راه شیشه اونو هنوز آخر سر بود. آخر سر اون لو رفت ولی اشکال اون آخر سر فعلا به ترتیب آخون این را اونی که اراده و کراهت نداره میشه انشایی، اونی هم که داره میشه فعلی. انشایی و فعلی هم با هم تنافی ندارد دیگه، تعلیقی تجیزی این حرف هم دیگه نمیخواه. این راهیست که صاحب هدایت المسترشدین مرحوم هاشمم تقی اصفهانی رفته، ولی مرحوم آخون معتقد این راه راه تمامی نیست. بخونیم اینو. حالا فردا انشالله میگم که اینا به کدوم عبارت شیخ میگن. ما فکر بودیم عبارت شیخ این نیست. اونجایی هم که عبارت شیخ بین فعلیت و انشا فرق میذاره، به لحاظ موضوع فرق میذاره. یعنی چون معتقده که موضوع حکم، ببینید شیخ چند جایی بسته، یکی تو تعادل تراجی، یکی آخر قطع و زن، یکی اول براعت. بعضی ها فکر کردن که راه حل شیخ دوتاست، اونی که تو تعادل تراجی میگه راه حل به انداز اختلاف موضوعه، اونی که توی براعت گفته همین راه حل انشایی و فعلیه. ولی به نظر میاد نه تعاقدی هم ندارن، راه شیخ همون اختلاف موضوع اختلاف مرتبه است که راه حل آخری که آخون نقل میکنه و راه حل اولی که سید نقل کرد. بعد منتها چون موضوع فرق میکنه و موضوع اون یکی به فعلیت نرسیده، حکم هم براش به فعلیت نرسیده و اون در مرحله انشا باقی بود. بنابراین اون عبارت آخون که تفکیه انشا و فعلیت میگه قابل بازگشت عبارت شیخ و همون اختلاف موضوعش میشه که راه حلی که در قطع و زن هم تصریح میکنه، تو تعادل تراجی هم تصریح میکنه. این درست شد؟ ولی خب به هر حال شیخ هم نگه صاحب هدایت المسترشدین این رو گفته. اون کسی که گفته این مال شیخه، اون عبارت چیزو عبارت براعت رو اومده به این معنا گرفته.
حتی این عبارت آدرس رو نگاه کنم تو اون قسمتی که میاد مصلحت سلوکی و قبل از مصلحت سلوکی داره مطرح میکنه،
اونجا
میاره.
ولی حالا این انشاء و فعلیت تو اول براعت قشنگ میگه، ولی همونطور که سید یزدی هم توضیح داده ما هم همون توضیح رو پسندیم، کل عبارت شیخ برمیگرده به اون اختلاف موضوع. فنقد همه ما ذکرنا، حالا که دوتا راه حل ما رو شنیدی، چه راه حل مختار خودمون که جعل نداریم، چه راه حل اونایی که جعل قبول کردن، گفتیم از دو سنخن، بعد اون مشکل اذن با فعلیت تعلیقی و تنجیزی حل کردیم، دیگه ما لازم نیست ملتزم بشیم به اینکه حکم واقعی در مورد امارات و اصول فعلی نیست. چون آخون قبول کرد فعلیت داره، منتها فعلیت بگید تعلیقیه. حتی این رو اون مبنا مستقر است که شما وجود تعلیقی رو هم مرتبه از بگید وجود میدانید، چیزی که خود آخون توی استصحاب تعلیقی هم بهش تصریح میکنه. حالا اگه کسی اینجوری بگه اسم تعلیقی تنجیزی نیاره، بگه این فعلیت نداره، چه ایراد داره؟ کی یشکل که دوتا اشکال داره از نظر آخون، باشه فردا. خب این تمام نشد. فردا انشالله این دوتا اشکال راه حل اینو میگیم، بعد راه حل شیخ هم میگیم، نقدش هم میگیم، حرف سید رو هم خواهیم گفت که بعض کار میشه. والحمدلله رب العالمین. خود حاشیه سید رو ببینید، لاغل همین راه حل هایی که الان بحثش شد، یالا فردا میشه راه حل یک و دو و سه، اینا رو لاغل نگاه کنید. سید بیانش بهتره. یه امتیاز دیگه یه هم که داره مثالهاشه. مثالهاش اگه دقت کنید معمولا مثالهای واقعیه، نقضاش واقعیه و این نشوندنده احاطه بالاش به فقر که نشونده احاطه بالای آخون نمارده. یه مسائل دیگه داره آخون، تشمیل شبوقش و نظام منطقیش خیلی قدیه. یعنی من حقیقی رو نهیدم